أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب به حمد الله بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان دوباره خداوند متعال توفیق عنایت کرد بتونیم در خدمت عزیزان باشیم با مباحث کتاب شریف اصول کافی. چون یه فاصله افتاد به واسطه ماه رمضان بین مباحث، بحث ما در کتاب شریف اصول کافی رسیدیم به باب فضل علم. باب قبلی باب مستأکل به علم بود که کسانی که علم رو مایه معاش، مایه روند زندگی و برای هواهای نفسانی دنیوی پذیرفته بودن، که به حمدالله این باب تمام شد. و اما باب بعدی باب و لزوم الحجه علی العالم و تشدید الامر علیه. این باب 4 روایت در ذکر شده که در این باب روایاتی بیان میشه که بیانگر و حاکی این مفهوم هستش که حجت و استدلال بر علیه عالم ثابت هستش. یعنی انسانی که عالم هست هیچ عذری دیگه نداره. شما علم داشتی و باید طبق علم خودت عمل میکردی، عمل نکردی عذری نداری. حجت و دلیل بر علیه شما ثابت است و لازمه، چون میدانستی، حالا که میدانستی باید عمل میکردی. و تشدید الامر علیه، کار برای او سخت است. یعنی انسانی که جاهل هست، خدمت شما عرض کنم که او در قبال تکالیفش سهلتر و آسانتر برای او گرفته می شود. ولی انسان عالم، چون شما عالم هستی، کار برای شما سخت‌تر میشه، یعنی حساب و کتاب برای شما مشکل‌تر خواهد بود. بالاخره شما عالم هستی و دانا بودی، میدانستی، بر همین باید شما رو سخت‌تر محاسبه بکنیم. اما یک نکته، یک شبهه اینجا پیدا میشه و اون شبهه اینه که یه نفر میگه خب ما اگه عالم شدیم کار برامون سخت‌تر میشه، خب برای چی بریم عالم بشیم؟ این روایات این باب رو باید در کنار روایات اون ابوابی که گذشت که انسان عالم چه فضلی دارد، انسان عالم چه جایگاهی دارد، چه ثواب و چه اجر و چه پاداشی برای او می نویسن. خب در مقابل اون پاداش به اون عظمت، بله، تشدید الامر علیه دیگه مشکلی نخواهد بود. یعنی اگر شما عالم شدی ثواب دوچندان، چوبتم دوچندان، اجر دوچندان، حساب کتابتم دوچندان، از اون طرف پاداشی که به تو میدن چندین برابر، از این طرف حسابی که از شما میکشن چندین برابر. این رو نیاییم یک طرف نگاه بکنیم بگیم خب وقتی که ما عالم شدیم کار برای ما سخت میشود. نه، دو طرفه باید نگاه کرد، در قبال اون روایاتی که فضل علم رو برای ما به اثبات میرسونه. بگذاریم روایت اول. علی ابن ابراهیم قمی، عن هاشم، از پدرش، عن ابیه، عن القاسم ابن محمد، عن المنقری، عن حفص ابن غیاس، عن ابی عبدالله علیه السلام و سلام. روایت از امام صادق علیه السلام است که آقا فرمود یا حفص یغفر للجاهل 70 ذنبا، قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. ای حفص، ما این روایت توضیحاتی دارد که ما اول یک ترجمه تحت لفظی میکنیم، روایت رو ترجمه تحت لفظیش بیان بشه، بعد میریم توضیحات روایت. امام صادق فرمود ای حفص، بخشیده میشود و پوشش گذاشته میشود برای جاهل سبعون ذنبا، 70 گناه از انسان جاهل پوشیده می شود، بخشیده می شود، قبل از آن که برای انسان عالم یک گناه بخشیده بشود. یعنی اگر دو نفر، یکی عالم یکی جاهل، دو نفری که وارد حساب کتاب الهی می شوند، یکیش عالم یکیش جاهله، برای جاهله 70 تا گناه بخشیده می شود، ولی هنوز برای انسان جاهل یک گناه بخشیده نشده. قبل ان یغفر، قبل از آن که برای عالم بخشیده شود، 70 تا جاهله بخشیده شده. خب اینجا کلمه سب اون، کلمه خدمت شما عرض کنم که 70 ممکن است که عدد کسرت باشد، ممکنه نه واقعا کلمه 70 منظور مد نظر امام باشد، یعنی واقعا 70 تا گناه از جاهل بخشیده می شود، بعد از این حالا میخوان یک گناه از عالم ببخشن. ممکنه نه هست بگیم نه 70 اینجا کلمه 69 به اضافه 1 نیست، به معنای خیلی خیلی گناه، چه بسیار گناه از انسان جاهل بخشیده می شود قبل از اینکه یک گناه از انسان عالم بخشیده شود. این یک نکته. نکته بعد این که این کلمه عالم و کلمه جاهل در این روایت به چه معناست؟ کلمه عالم و کلمه جاهل رو در این روایت ما میتونیم به دو صورت ترجمه کنیم، به دو صورت توضیح بدیم. بچه اولش این که بگیم امام علیه السلام که میفرماد برای جاهل 70 گناه بخشیده میشد ولی برای هنوز برای عالم یک گناه بخشیده نشده، کلمه عالم و کلمه جاهل در اینجا نظر امام علیه السلام سر اینه که عالم به کسی گفته می شود که عموماً عرفاً تو جامعه بین مردم عالم محسوب می شود. عالم به این معنا کسی که علم دارد. علم دارد، خب به کی میگن کسی علم دارد؟ یعنی کسی که یک ملکه علمی برای خودش کسب کرده، کلمه عالم بر او اطلاق میشود، به این میگیم عالم. اگر یک نفر از نظر علمی سطحش اومد بالا که از جهت عوام اومد بالاتر شد عالم، جامعه او رو به عنوان عالم میشناسن، عرفن او رو عالم، تو مجامع علمی او رو عالم میشناسن. حالا عالم درجاتی دارد، ولی خب اقل کلمه عالم بر او اطلاق میشود. خب این انسانی که ملکه علم رو برای خودش کسب کرده و عالم به او اطلاق می شود، این فرد هنوز یه گناه ازش بخشیده نشده، 70 تا گناه از دیگران بخشیده، یعنی مردمی که به درجه عالم بودن نرسیدند. 70 تا از این می بخشیم، از مردم عوام میبخشیم، در حالی که یک گناه هنوز از عالم بخشیده نشده. خب این یک وجهش بود. قبل از این بریم سر وجه دوم، این فرمایش امام یه نکته توش خوابیده که کسی که در ما بین مردم یا در از نظر علمی، حال ممکنه تو مردم نباشد ولی خودش باشه کار نداریم، کسی که از نظر علمی اینقدر سطحش اومده بالا که کلمه عالم بر او اطلاق می شود، چرا باید چنین سختی رو تحمل کنه که دیگران 70 تا گناهشون بخشیده بشه ولی این یه گناهش بخشیده نشود؟ چرا؟ به خاطر اینکه انسانی که عالم هست او میتواند قابلیت دارد پیشوا و رهبر و امام یک جامعه باشد. خب اگر تو یک اشتباه کردی، 70 نفر که هیچی، ممکنه 70,000 نفر، ممکنه 700,000 نفر، ممکنه 7,000,000 نفر، 70,000,000 نفر، 700,000,000 نفر دنبال تو برند و به خطا بیفتن. برای همین چون تو قابلیت داری که رهبر یک جامعه بشی، امام یک جامعه بشی، پیشوای یک جامعه بشی، برای همین گناه تو سخت‌تره. چرا؟ چون عوام اگر غیر علما اگر یک گناهی انجام دادن، خودشون هستند و خودشون، گناه خودشونه. اما اگر توی عالم انجام دادی، مردم تو رو پیشوا حساب میکنن و دنبال تو میان. برای همین 70 تا گناه اونا رو میبخشیم ولی هنوز گناه تو یکی رو، یه گناه تو رو نبخشیدیم. خب این یک وجهش بود که کلمه عالم رو برای کسی استعمال کرده باشیم که ملکه علم دارد، برای کسی استعمال کرده باشیم که عالم محسوب می شود. این یک توضیح بود. وجه دومی که از فرمایش امام علیه السلام به دست میاد اینه که، یعنی میتونیم فرمایش امام رو به یک گونه دیگری تفسیر بکنیم، به اینه که بیایم بگیم عالم در اینجا به این عالمی که تو ذهن ما هست اطلاق نمی شود، بلکه چی بگیم؟ هر موضوع و هر تکلیف و هر معلومی رو برای خود جداگانه حساب میکنیم. یعنی چطوری؟ یعنی ما موضوع نماز رو حساب میکنیم، این موضوع نماز اگر کسی بهش علم دارد، مردم رو با این موضوع نماز میسنجیم. یه عده‌ای نسبت به این موضوع نماز علم دارن، یه عده‌ای نسبت به موضوع نماز جهل دارن. مسئله حجاب رو مطرح میکنین، یه عده نسبت به این مسئله حجاب علم دارن، یه عده نسبت به این مسئله حجاب جهل دارن. مسئله خدمت شما عرض کنم، مثلا خدمت شما عرض کنم که ربا رو حساب میکنیم، مردم رو با این مسئله ربا میسنجیم، یه عده نسبت به این مسئله ربا علم دارن، یه عده نسبت به مسئله ربا جهل دارند. خب حالا مردم رو موضوع به موضوع سنجیدیم، نه اینکه بیایم بگیم عالم کسی که علم دارد، نه نه، اون عالم منظور ما نیست. منظور ما کسی است که کسی که به موضوعات شرعی و احکام شرعی علم دارد، رو هر موضوعی، رو هر موضوعی. مثال براتون میزنیم، یک فردی است نسبت به نماز علم دارد، نسبت به نماز علم دارد، فرد دیگری است نسبت به نماز جهل دارد. موضوع به موضوع میسنجیم. کسی که نسبت به این نماز جهل دارد، 60 تا گناه او رو میامرزیم، 60 تا اون مواردی که جهل داره، 60 تا اون مواردی که جهل داره، تکالیفی که نسبت بهش جهل داره، اون 60 تاشو میبخشیم. تو یکیه که به نماز علم داشتی، اینو نمیبخشیم برات. یغفر للجاهل 70 ذنبا، 70 تا گناه از انسانی که، یعنی 70 تا موضوع شرعی مجهول رو برای فردی ما میبخشیم، در حالی که یک گناه از انسانی که به یک موضوع شرعی علم دارد نمیبخشیم. خب با این توضیح اصلا من آقاخانی میتوانم مصداق دو طرفش باشم. یعنی چی؟ یعنی من الان نسبت به مسئله نماز علم دارم، بله علم دارم. 60 تا تکلیف دیگر رو ببخشید 70 تا 70 تا تکلیف دیگر علم ندارم. اون 70 تا من نسبت به اون 70 تا جاهلم، نسبت به این یکی عالمم. اون 70 تا رو از من میبخشن در قبل از اینکه این یه دونه رو برای من ببخشند. دو جور میشه ترجمه کنیم. خب این هم از این تفسیر. خب طبق این تفسیر یک نکته ای به دست میاد. اگه ما این تفسیر رو بپذیریم یک نکته ای به دست میاد. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که انسانها، افراد نسبت به موضوعات شرعی که جهل دارند نیز مکلفند. مردم، انسان ها نسبت به اون موضوعاتی که، نسبت به اون تکالیفی که به اون تکالیف جهل دارن، بازم مکلف هستن، تکلیف دارن، اگر چه جهل دارند. جهل داری مکلفی. چرا؟ از کجا این روایت به دست میاد؟ به خاطر اینکه امام میفرماد یغفر للجاهل سبعون ذنبا، 70 تا گناهی که نسبت به اون گناه ها جهل داره. و الا اگر که ما بگیم به اونا تکلیف نداره که کلمه ذنب براش معنا نداره، معلوم میشه که نسبت به اونا تکلیف دارد که ذنب برش اطلاق میشود. تکلیف دارد که ذنب برش اطلاق میشود. برای همین امام میفرماید چی؟ یغفر للجاهل سبعون ذنبا. اگر جاهل است و تکلیفی ندارد چرا میگی ذنب؟ پس حالا که میگی ذنب معلوم میشود که چی؟ تکلیف دارد که ذنب برش اطلاق میشه. روایت، یه بار دیگه روایت رو من تحت لفظی ترجمه کنم. امام صادق علیه السلام فرمود ای حفص، بخشیده میشود برای انسان جاهل 70 تا گناه قبل از آن که برای انسان عالم یک گناه بخشیده شود. روایت دوم، روایت دوم به هازل اسناد، به همین سند امام صادق علیه السلام فرمود، یعنی سند روایت دو هم دقیقا مثل سند روایت اولی هستش. باز روایت از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمود قال عیسی ابن مریم، جناب حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. این گونه تحیت که میفرماد علی نبینا و آله و علیه السلام، یعنی حضرت عیسی بر پیغمبر خودمون و آل پیغمبر خودمون و بر حضرت عیسی درود و سلام باد. خب این گونه سلام مخصوص انبیا هستش غیر از پیغمبر اسلام و حضرت ابراهیم، که در بحث کتاب الحجه روایت این موضوع خواهد آمد که همه انبیا رو وقتی میخواید سلام بدید بگید علی نبینا و آله و علیه السلام غیر از پیغمبر اسلام و حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت عیسی علیه السلام فرمود ویلون. کلمه ویل به معنای عقوبت، به معنای خدمت شما عرض کنم که عذاب، به معنای عقاب به این معنا میاد. البته کلمه ویل رو در بعضی جاها ترجمه کردن به این معنایی که یک نوع عذابی است در قیامت که چاهی است تو در جهنم اینا، ولی که اون ظاهرا بهش میاد که به معنای چی باشه، همون عذاب باشد که در فارسی خودمون هم میگیم وای مثلا، یه همچی معنایی میکنیم. ول به معنای عقاب، عذاب و عقوبت میاد. وای بر علمای سوء. سوء یه سوء داریم یه سوء داریم. سوء اسم مصدره، سوء خود مصدره، مثل غسل و غسل. غسل سوء، غسل سوء. مثل وضو وضو، وضو مصدره، وضو اسم مصدره. حضرت عیسی علیه نبینا و علی و علیه السلام فرمود عقاب و عذاب برای علمایی که سوء هستند، سوء هستند، علمایی که قبیح هستند. کلمه سوء به معنای ردیع، پست، به گناه میگن سوء، سیئه، چون که گناه یک فعل قبیح، فعل زشت، فعل بد محسوب میشه. عقاب و عذاب برای علمای سوء، سوء، علمایی که بد رفتارن، علمایی که پست هستن، ردیع هستن، قبیح هستن، یعنی افعال قبیح انجام میدن. چون انسان انسانیتیش که به اون افعالشه که میخواد، یعنی خوب و بدی افراد به افعالشه دیگه. یعنی علمایی که افعال قبیح انجام میدن، خودشون که با افعال باید سنجیده بشه. کیف تلظا علیهم النار. کیف در اینجا کیف استفهامه، ولی در اینجا به معنای اخبار است، به غرض اخبار. چون میدونید استفهام به اغراض مختلفه بیان میشود، اینجا استفهام است ولی انشائی نیست، اخباری است. به معنای خدمت شما عرض کنم که تعجب میاد. چگونه تلظا علیهم النار؟ تلظا از ریشه لزیه یا از ریشه لززه هستش با تازا، یا از ریشه لزیه هستش یا از ریشه لززه، که دوتاش به یک معناست، به معنای اصرار، به معنای خدمت شما عرض کنم الحاح، اصرار میاد، مصر بودن. وای بر علمایی که افعال قبیحه و افعال زشت و افعال ناپسند انجام میدند. بعد حضرت عیسی یه اظهار تعجبی میکند که اینا در قیامت چگونه تلظا علیهم النار، آتش بر اینها الحاح خواهد داشت، اصرار خواهد داشت، ملازم و چسبیده به اینا خواهد بود. یعنی آتش از اینها جدا شدنی نیست، مصر است آتش جهنم که با اینا چی باشه؟ همراه باشد. کیفت تلظا علیهم النار، چگونه آتش جهنم با اینها همراه و همگام خواهد بود و اصرار خواهد داشت و از اینا جدا نخواهد داشت. اینم روایت دوم، که روایت دوم برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمين.